أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بعد از آنی که مرحوم شیخ قدس سره صور معاتات رو به حسب قصد متعاطیین به چهار صورت اصلی و به اضافه دو صورت دیگر که متفرع بر صورت ثانیه و رابعه بود تقسیم فرمود که مجموعاً شش صورت شد، نسبت به صور اولا و ثانیه، ثانیه به مالها من الفرع که مجموعاً سه صورت شد، شیخ قدس سره مشکلی نداشت در صحت معامله. صورت اولاش که تملیک معوض بود که مثل بیعه، و صورت ثانیم که تملیک به ازای تملیک بود به نحو شرط، به نحو قید یا به نحو داعی. اینم آخر کار ایشون فرمود مصالحتون او معاوضتون مستقله. اینم مشکلی نداشت شیخ باش. پس نصف صور که عبارت بودن از صورت اولا و ثانیه با فرع ثانیه از نظر شیخ مشکل نداشت. مشکل در صورت ثالثه و رابعه است، بمال رابعه من الفرع، در این نصف بقیه صور. صورت ثالثه عبارت بود از این که اباحه در مقابل عوض، یعنی از یک طرف اباحه است از یک طرف تملیک، و صورت رابعه عبارت بود از اباحه در قبال اباحه، از هر دو طرف اباحه، یا به نحو قید یا به نحو دایی. شیخ می فرماد اشکال در این صور اخیر از دو جهته. جهت اولای اشکال اینه که اصلا اباحه نسبت به تصرفات غیر مشروع برای غیر مالک، تصرفات منوط به ملک، اصلا مشروع نیست اباحه این گونه تصرفات، ولو مالک اباحه کنه. مالک میگه من به شما اجازه میدم تصرف نامشروع. پس چگونه میتواند عقد مشتمل بر اباحه متضمن اباحه امر غیر مشروع باشه؟ ولذا تصرفات مشروع برای غیر مالک اشکال نداره، مثل اباحه شرب ماء و امثال اون، چون شرط شرب ماء ملکیت نیست. اگر اباحه بکنه مالک مباح تصرف، ولو این که متصرف با اباحه مالک نشه و نباشه. و اما تصرفات منوط به ملک مثل بیع، من میخوام این شیئو بفروشم، برای خودم بفروشم، خب من باید مالک باشم. لا بیع الا فی ملکه. چجور میتونه مالک به من اجازه بده که بدون این که من مالک باشم تصرفاتی که منوط به ملکه بر من مباح و مشروع و جایز باشه؟ این یک اشکال، که این اشکال در هر دو صورت جاریه، هم ثالثه هم رابعه، چون در ثالثه اباحه به عوض بود، در رابعه اباحه در مقابل اباحه بود. منتها در صورت ثالثه مشکل از ناحیه یک طرفه که اباحه میکنه، در صورت رابعه از هر دو طرف اباحه میکنه. لصاحبه ما لا یحل لغیر المالک. در صورت اشکال دوم این است که اصلا اون عقود معهوده عبارت است از عقد مملک مثلا، اما عقد مشتمل بر اباحه و ملک صورت سوم، این عقد معنوسی نیست، یه عقدی از شکمش جمع بین اباحه و ملک در بیاد، یه طرف اباحه یه طرف ملک. ولذا این اشکال مختص به صورت ثالث است دیگه. چگونه می شود و چگونه تصحیح می شود عقدی که خارج از معنوسه، که مشتمل بر تملیک و اباحه، از یک طرف تملیک از یک طرف اباحه است. اما اشکال اول، خوب آیون عنایت کنید از اون جاهایی که مرحوم شیخ قدس سر رو دقت اعمال کرده، اشکال اینه که خب چجوری تصرفات موقوف بر ملک رو میشه برای غیر مالک اجازه داد و اباحه کرد. مرحوم شیخ میفرماد اگر بخواد تصرفات موقوف بر ملک در فرض اباحه جایز باشه، یکی از دو راه باید وجود داشته باشه و لا ثالثه له. شخصی که داره اباحه میکنه تصرفات رو، مثلا این کتاب رو میده به طرف مقابل به عنوان اباحه در مقابل عوض، خب اباحه میکنه این کتاب رو به طرف مقابل، حتی بیع این کتاب رو، یعنی میگه این کتاب رو بیعش رو هم به شما اباحه کردم، یا باید مرد این اباحه به توکیل مباحله در تملک این کتاب اولا باشه سپس بیعش، یعنی وقتی که میگه ابحت لك بیع هذا الكتاب، یعنی وکلتك فی ان تمتلک الكتاب، مالک بشی اول به توکیل من المبیح، بعدن بفروشه لنفسه. تصرف در حقیقت بعد الملک خواهد بود، مرد این اباحه یا به این توکیل یا به این که کتاب رو برو بفروش برای من مبیح بفروش، ثمنش رو که ملک منه بعدن وکیلی در تملکش. این هنوز راه اوله، و یا هنوز راه اول شق سوم، خود این اباحت الکتاب انشاء لتملیک الکتاب، اباحت به عوض، این خودش که انه انشاء و تملیکه. نوعی دلالت مثلا اقتضا استلزام، چون بعد از آنی که لا یقع البیع الا فی الملک فاباحت البیع تملیک. یا راهش اینه و یا قیام دلیل خاصی بر حدوث ملکیت در موارد اباحه.
يعني حل الإشكال يأتي بهذا أن هذا نقل فلسفة على هذا المال
المفروض أنه السلطنة ليست قابلة للنقد، بمعنى أن المالك لا يحق له أن يجعل لغير المالك السلطة على البيع. بالبيع لنفسه،
مو بالبيع
بكل التصرفات ومنها البيع.
بهذا النقل العين الذي عبر عنه بأنه بإباحة المال، هذا النقل نقلت معه سلطنة التصرفات
والطرف. إباحة معناه هذا إباحة كل التصرفات.
فبالتالي هذه السلطنة التي
وهالسلطنة
نقلها
وليست ثابتة للمالك، الثابت للمالك إنما هو التصرف بعنوان المالك، أما جعل السلطة لغير المالك بالتصرف فيما يتوقف على الملك ليس هذا من شؤون المالك. يعني قبيلة إنه كزوج سلطة بر مباشرة زوجه خودش رو بر دیگری منتقل کنه، زوج خودش حق مباشرت داره، سلطه بر این که لغیر زوج حق مباشرت رو قرار بده زوج همچین حقی نداره. پس بنابراین یکی از این دو راه، یا راه اول که بردش به توکیل قبل البی بعد البی، و یا اینکه خود این اباحه از باب دلالت اقتضا مقتضی ملکیت و تملیک، و یا اینکه با فرض نبود این راه، راه دوم. راه دوم اینه که مرحوم شیخ قدس سر رو میفرماد دلیل خاصی قائم بشه بر اینکه کسی که ابیح له کل التصرفات، شارع بیاد بگه که هادا مالکون. لا بل تلك معامله، المفروض هنا انه لا يتملك الشخص، الطريق الثاني الطريق الاولى ان يتملك لا بس وكاله او يملك قبولا لانشاء التمليك من المبيح، اما في هالمورد لم يفرض هذا. الدليل الخاص معناه انه وان كان لا وكالة لفلان في التملك، ولا أنه أنشأ له التمليك بالاستلزام، ولكن الشارع يعبدنا بأنه فلان مالكه. مرحوم شيخ قدس سره بعد وارد تفصيل این مطلب میشه که این وجوه، این دراه در ما نحن فيه قابل تطبیق نیست. در این قسم سوم و چهارم که فرض میشه اباحه، اینها قابل پیاده کردن نیست، ولذا نتیجتاً اینه که نمیشود تصرفات موقوف بر ملک رو اباحه کرد، چون دلیل خاصی نداریم این نسبت به راه دوم. و اما نسبت به راه اول، اثباتاً کجا کسی که داره اباحه میکنه مال رو، فرض اینه، بحثمون بحث اثباتی که نیست، ثبوتاً گفتیم اونی رو که انشاء کرد متعاطیین عبارت است از اباحة التصرف لا تملیک، و الا اگر تملیک رو انشاء بکنه میشه صورت اولا یا صورت ثانیه. صورت ثالث و رابع این بود که منشأ اباحه باشه نه تملیک. هو يتملك ليش؟ احنا من خلال ماذا؟ هو وقلنا أن التقويم على النفس معاملة هي.
لا نعم لكنه يعني هنا في نوع من الإباحة من قبل
لا بس إباحة التملك المفروض أنه فيما نحن فيه ليست إباحة للتملك فيما نحن فيه المفروض أنه إباحة للتمليك للآخرين إباحة البيع الشيخ يريد خذ ذاك التصوير لم يكن متصورا في كلام الشيخ ولو فرض أنه الشيخ تصور ذات لصرح به أنه من جملة أنواع التصرفات التي يباح ماذا التملك خب لا بس التملك والتملك لا يحتاج أن يكون الشخص مالكا غير المالك يتملك الشيخ قدس سره ده يفرض أن الشخص المباح له أبيح له تصرف موقوف على الملك أبيح له البيع أما أنه لو أبيح له أن يتملك مجانا خب لا بس حينئذ وليس التملك موقوفا على الملك بل موقوفا على رضا المالك مرحوم شیخ قدس سره می فرماد در ما نحن فی پس راه اول قابل پیاده کردن نیست و قیاس نکنید ما نحن فی رو به چند فرضی که در کلام مرحوم شیخ ذکر شده ایشون می فرماد این با اونجاها فرق داره اونجاهایی که ممکنه توهم بشه قیاس ما نحن فی به اونها اینه یک مسئله بیع مالی لنفسک در فرضی در کلمات فقها آمده اینکه من اذل للغیر اباح له ان یبیع ماله لنفسه خب در کلمات فقها آمده خب اینجا کأنه مردش به اینه که تملک بکن وکالتا مثلا و بفروش یا بفروش و مثلا ثمنش رو تملک کن از باب دلالت اقتضا و فقها گفتن دلالت اقتضا یکی اون جایی که عقلا ممکن نیست اون مضمونی که ذکر شده مثل وسأل القریه پس محمول بر سؤال من اهل القریه پس بیع للنفس بیع مال الغیر للنفس وقتی معقول نیست پس اگر میگه بیع مالی لنفسک یعنی تملک و اولا ثم بیعه از باب دلالت اقتضا بعد از آنی که شیخ اینجوری میفرماد که عقلا و شرعا معاوضه علی ملک الغیر لا یجوز کما صرح به العلامه فی عده من المواضع مرحوم علامه قدس سره فرموده معاوضه به معاوضه است متقومه به این که عوض و معوض از طرفین باید جابجا بشه معنا نداره به شوشتر زدن گردن مسگری به نمیدونم چی آهنگری مال دیگر رو من بفروشم مال از کیسه آقا بره پولش تو جیب من بیاد ولذا لا محاله مرحوم شیخ انصاری می فرماد معاوضه عقلا و کذا شرعا لا بیع الا فی ملک شرعا متقومه به اینی که طرف باید مالک باشه حالا که معاوضه و منها البیع متقومون عقلا و شرعا به این که عوضین از ملک مالکین باید جا به جا بشه پس بنابراین مرد اذن به بیع مال الغیر لنفس البایع یبیعه لنفسه لا للمالک مردش به اینه که از باب دلالت اقتضا یا استلزام مردش به اذن در تملک ثم بیع للنفس ما نحن فیه به این قیاس نکنید چرا قیاس نکنید؟ برای اینکه فرض اینه که ما نحن فیه مفروض ما اینه که اباحه تصرف نه اذن در تملیک مفروضمون اینه معاملمون متصور این بود که قصد تملیک ولو به اذن در تملک وجود نداشت، بلکه اباحه تصرفات. در حالی که در مسئله بعماری نفسه از باب دلالت اقتضا مردش به اذن در تملکه. ما نحن فیه به اون قیاس نکنید. دو، ما نحن فیه قیاس به مسئله اعتق عبدک عنی نکنید. در مسئله اعتق عبدک عنی، خب کلام این اون آقا میخواد از طرف آمر عتق بکنه، خب لا عتق الا فی ملکه. اون که بخواد عتق بکنه به عنوان آمر میخواد عتق بکنه، در حالی که این عبد ملک آمر نیست، ملک مباشره. پس چجوری در اعتق عبدک عنی قابل تصویره؟ اونجا گفتن که مرد این قضیه اعتق عبدک عنی به اینه که ملک خلی اولا، یا اشتریته منک، به همین استدعا انشاء تملک میکنه. و المباشر للعتق به جوابه و قبوله للاستدعاء که انه ملكه و باعه. شیخ بفرماد که ان هذا بیع خاص لا يعتبر فيه شروط البيع. اعتق عبدك عني مردش به همین اعتق و قبول آخر و یباشر العتق، این مردش به یک فروش ضمنیه که انه در این مباشر عتق وقتی که میگه اعتق تو که عن فلان، که انه باع بالجواب و الامر اشترا بالاستدعاء. این یک بیعیست ضمنی، لا یعتبر فیه شروط البیع. حالا که بناس بیع عتق منوط به ملکه، اگر بخواد عتق بدون ملک ممکن نباشه، مرد اعتق عبدک عنی به انشاء تملک این عبد عبدالغیر باستدعاء عتقه عن الامر انشاء تملکه، و اون شخص مأمور به قوله اعتقتو قبل این استدعا رو که انه باعه، فیحصل الملک آن ما قبل العتق، قبل از آنی که عتق محقق بشه، یعنی انعتاق محقق بشه، آن ما به ملک حقیقی این ملکیت حاصل میشه برای اون آمر. فیکون العتق عن ملک للآمر، این در اعتق عبدک عنی. در ما نحن فیه اباحه از این قبیل نیست، اباحه به عوض، چون معنای اباحه انشاء تملیک و بیع نیست. اونجا در اعتق عبدک عنی انشاء تملیک و تملکه، منتها انشاء تملیک و تملکی که در ضمن اعتق تو محقق شد. اما در مثل قضیه ابحت لک هذا بکذا، مثلا انشاء تملیکی فرض اینه که نشده، چون ثبوتاً گفتیم محقق فقط اباحه است نه تملیک. پس لا یقاس هذا به اعتق عبدک عنی. ثانیا ولا یقاس هذا به شخص ذو الخیاری که یعتق او یبیع. من یه مالی رو به کسی فروختم و خیار فسخ دارم، در مدت خیار این مال رو به شخص دیگری فروختم. خب اینجا میگن چی؟ این بیع دوم من فسخ للبیع الاول. عبدی رو به کسی فروختم، خیار در بیع داشتم، حق پسگیری داشتم، در مدت خیار این عبد رو آزاد کردم، گفتم اعتقد تو که این عبد یرجع الی مولاه و ینعتق. کسی مانح نفی و قیاس بر اون بکنه بگه اینجاییم که اباحه کرد شخص مالش رو به دیگری که برو بفروش اینو بر خودت، که انه یه ملکیتی برای این شخص مباحله حاصل بشه، نظیر ملکیت حاصل برای ذوالخیار اذا باع ماله، که یملک لیکون بیعه ثانی عن ملکنده. ما نحن فی قیاس به اونجام نکنید. چرا نکنید؟ سرش اینه که در مسئله بیع ذوالخیار چون ملکیت برای او سابقا ثابت بود، با فسخ این معاملهی که انجام داده اون ملکیت یعود و الیه. یعنی این کسی که این عبدش رو فروخت و خیار فسخ داره، قبل از آنی که بفروشه مالک بود، چون خیار داره پس ملکیت قبلش اقتضا میکنه حالا که خیار داره با فسخ به ملکش برگرده کماکان. ما نحن فی که این گونه نبود که این شخص این مباحله قبلا ملکیتی در این مورد فرض بشه و با فسخ ملکیت زائله به او مجدد برگرده. و من او یظهر الکلام در عتق، که اونم نباید قیاس بشه، که در عتق ذوالخیار اگر عتق بکنه به واسطه این عتق معامله قبل رو فسخ کرده. خب ما نحن فی قبلا ملکیتی مفروض نبود که به معامله تاریه زائل شده باشه و با فسخ مثلا عود بکنه و برگرده تا اینکه تصرفات بر اساس ملک حادث صحیحاً واقع بشه. پس نمیتونید ما نحن فیه و بر اساس قیاس به این موارد تصحیح کنید. اباحه در اباحه تصرفات موقوف علی الملک رو به قیاس بر مسئله بیع مالی لنفسک و بر مسئله اعتق عبدک عنی و بر مسئله فسخ ذوالخیار یا بیع ذوالخیار یا عتق ذوالخیار، اینا از این قبیل نیست ما نحن فی. خب پس از این راه نشد. راه دیگه چی بود؟ راه دیگه این بود که بگیم دلیل خاص داشته باشیم. اونم گفتیم دلیل خاصی نداریم بر ثبوت ملکیت برای مباحله قبل التصرف. آنم ما این قلت، ما دلیل خاص نمیخواییم، همون کاری رو که دلیل خاص اگر بود میکرد ما با ادله عامه اون کار رو انجام میدیم. اون کاری که اگر دلیل خاص بود چه کار میکرد؟ دلیل خاص اگر آمده بود میگفت این آقای مباحله مالکون، خب اگر مالکون پس بنابراین آنما قبل البیع یکون مالکن، و اگر آنما مالکون تصرفو تصرفون عن ملک. پس اون دلیلی که میگه لا بیع الا فی ملکن، مزاحمتی برای نفوذ این معامله ایجاد نمی کرد. تو کلام شیخ اینه که ملک آنما قبل البیع. چرا؟ چون از باب قدر متیقن از دلیله. اون دلیلی که اگر دلیل خاص افاده کرد، سطح مکاسب رو براتون دارم میگم، کلمات شیخ رو خوب دقت کنید. اگر شخص برای او اباحه تصرف بود. شارع حکم به ملکیت کرد، گفتیم تصرفات مالکانه بر او جایزه. خب ملکیت کی حاصل میشه؟ آنما قبل تصرف. چرا شیخ آنما قبل تصرف؟ برای که کنم قدر متیقن همینه، چون بعد از آنی که دلیل دارل بر ملک اگر مدلولش حصول ملک من الاول نباشه، اونی که هست تصرف بعد باید مبنی علی الملک باشه. یکفی له ان یکون مالکن آنما قبل تصرف. قدر متیقن از ملکیتی که به دلیل خاص ثابت بشه ملکیت آنم ماست ولا اکثر. بیشترش اگر بود اشکال نداره، فعلا بنا شد به دلیل خاص بر صحت یک تصرفی از دلیل خاص بیش از ملکیت آنم ما قابل استفاده نیست. چون فرض اینه که دلیلی که دال بر ملکیت اگر بلف و انهو فلان مالکون باشه به اطلاقش عقص میشه، اما دلیلمون بر صحت تصرف موقوف بر ملکه. دلیل خاص بر صحت تصرف موقوف علی الملک یکفی لاشباع هذا الدلیل الملکیت قبل التصرف آنما. این معنای اون عبارت مرحوم شیخ قدس سره. بذارید براتون این تیکه از عبارت رو بخونم، اون بزنگاهشو. بله. الثانی ایدل دلیل، صفحه 84 از این نسخه منه، 84 از جلد 3 این نسخه کنگره است. بله. ایدل دلیل شرعی على حصول الملکیت للمباحله بمجرد الاباحه. این بمجرد الاباحه، نه حصول الملکیه بمجرد الاباحه، یعنی بمجرد اباحه فی مقابل التملیک، یعنی کسی که فقط ابیح له لم یملک، بمجرد الاباحه دلیل على انه یحل له مثلا تصرف موقوف علی الملک، فیکون کاشفا عن ثبوت الملک له عند اراده البيع، کاشفا عن ثبوت الملک آنما. نه اینکه کاشفا عن ثبوت الملک من الاول، فیقع البيع فی ملکه. شلون؟ المفروض دلیل شرعی، دلیل خاص، على انه يصح من هذا الشخص ان يبيع. الاراده مو مملكه، ولكن شارع حكم لمن ابيح له البيع بصحه البيع، قال بيع من ابيح له البيع صحيح. المثبتات، مثبتات يعني اصلا الامار لوازم، اصلا معنى مشروعيه البيع يعني حصول لازم الملك وهو الملكيه، لازم البيع وهو الملكيه. لا، الإباحة ليست بيعان. المفروض دل دليل خاص على أن فرض، شيخ يقول لو قام دليل خاص على أن في مورد إباحة البيع يصح البيع، دليل خاص فرضي، لا أن المالك يملك، لا، المالك أباح البيع، والشارع يقول البيع الذي أباحه المالك لك نافذ، بينما أن المالك الأول لم يملكني شيء وإنما أباح لي التمليك والبيع. الشارع جعل بيعي أنا المباح له نافذا. إما نوتبه إنك فس من آنما مالك بشم از باب اقتضای دلیلی که میگه بیع من صحیحه، بیش از این نیست که از آنم ما من مالک بشم. ها فرض اینه، اون تخصیص بردار نیست، عقلن شرعن لا بیع الا فی ملکه. اون خودش اون سازوکار دیگه یه که اصلا کی گفته که لا بیع الا فی ملکه؟ از کردم با فرض این که لا یعقل، اصلا لا یعقل، شیخ فرمود عقلا و شرعا، با این فرض او یدل دلیل تا آخر عبارت. خب پس بنابراین خلاصه دلیل خاص اگر بود اشکال نداره. این قلت لا نحتاج الى دلیل خاص، یمکن ان نتوصل به صحت معامله شخصی که ابیح له البیع و ان لم يدل دلیل خاص على نفوذ بیعه. به اطلاقات میتونیم بگیم این آقا یملک آنم ما، جمعا بین الادله، کدوم دلیل و کدوم دلیل؟ بین لا بیع الا فی ملک و بین الناس مسلطون على اموالهم. عموم حدیث سلطنت اقتضا میکنه که یجوز للمالک ان یسلط غیره على بیع ماله، لا للمالک، لنفس المباشر. یجوز له ان یسلطه على البیع، الناس مسلطون على اموالهم. خب اگر الناس مسلطون على اموالهم، از اون طرف هم شارع گفته لا بیع الا فی ملک، یجمع حین اذن مین الدلیلین، این که این آقایی که یباشر البیع یکون مالکن آنما، چون یحل له البیع و ینفذ، از باب حدیث سلطنت که الناس مسلطون على اموالهم بتسلیط الغیر على البیع. از طرف دیگر دلیل گفت لا بیع الا فی ملک، و مالک مشرع نیست. فیکشف هذا عن ثبوت الملک، حکم الشارع بثبوت الملک للمباحله آنما، جمعا بین لا بیع الا فی ملک و حدیث السلطنه. لكن باختيار الشارع، اختيار الشارع، الشارع الشارع سلط المالك، قال لك الخيار في ان تحل لغيرك من التصرف في هذا الماء ما شاء ومنها البيع. بالاطلاق الناس مسلطون على اموالهم بتسليط الغير على المال بكل تصرف، بكل تصرف من قبيل التصرفات التكوينية كالأكل والشرب أو الاعتبارية كالبيع وما شاكه. خب این از یک طرف، از طرفی دیگر خود این شارع هم گفته اعلموا ایها الناس لا يصح البيع من غير المالك لا بيع الا في ملكه. فيكون مقتضى الجامع بين هذين الدليلين ان هذا الذي ابيح له التصرف في هذا المال بالبيع هذا مالك، والا لم يكن للمالك ان يبيح له البيع. معلوم میشه مالک وقتی که اباحه بیع بر این آقا کرد، شارع من جیبهی او من جیبهی جعل لهذا الملکیه لیصح منه البیع بعد ما کان الشارع منع من صحت بیع غیر المالک. این قول کذا، شیخ قدس سره جواب دقیقی و اصولی عمیقی از این شبهه و اشکال میده. مراجعه کنید یعت الکلام فیه انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.